لازم رو شعب را تو مصادر میکنن و نهایتاً اجرا میکنن. از این بابت با هم دیگه در این حالی که نوع کارمون متفاوت هست ولی به شدت با هم در ارتباطیم و ارتباطمون تنگ هست.
درست. آقای اصفهانی، یه وقتهایی که یه گرانی های اتفاق میفته، من بله. حرف از گرانی میزنم نه گران
بله.
فروشی
بله من.
این همون مقطعی میشه که ایجاد مسئله میشه برای مردم و برای بله. حالا سازمان تعزیرات و سازمان حمایت. سازمان حمایت اون اعداد و ارقام رو نمیتونه اعلام بکنه به دلیل اینکه هنوز قیمتهای مسببی رو نداره، اما مردم درگیر هستن با یه قیمتهای جدید و وقتی میخوان خریدشون رو هم انجام بدن راه به جایی ندارن. یعنی وقتی هم وارد میشیم میبینیم که اینجا اون مباحث گرانی مطرح هست نه گران فروشی. اتفاقی که اینجا میفته و بچه تمایز بین این دو خیلی نکته مهم و ریزی است که چطور مردم و افرادی که دارن مواجه میشن با این اقلام و قیمت ها چی کار باید بکنن. یعنی تو اینجا واقعا راهکار، چون تعزیرات میاد میگه که بالاخره من قیمت مصوبی رو ندارم یا سازمان حمایت قیمتی رو به من نداده، و اینجا در واقع چون این پیش اومده تو مراحل مختلف، بارها هم بنده و شما در موردش تو برنامه صحبت کردیم،
بله.
تو این مقاطع چه کار باید کرد که این اتفاق به نفع مردم تمام بشه در نهایت؟
بله، ببینید اون چه که اتفاق میفته این هست که گاهی وقتها قیمتی که مشخص کرد سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار بنا به ادعای حالا تولید کننده یا عرض کنم که اون کسانی که در تأمین بازار نقش دارن، اونها مدعی هستن که این قیمت قیمت واقعی برای ما نیست. مثلا مثال که اخیرا هم به شدت بحثش مطرح شده، بحث مرغ و تخم مرغ هست. قیمتی که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار اعلام کردن مثلا هم 15,750 تومانی که اعلام شده، آقایونی که مرغدار هستن و کشتار مرغ انجام میدن و توزیع میکنن، اینها مدعی هستن که این قیمت در واقع قیمت واقعی برای ما نیست، ما قیمت تمام شده برای ما بیشتر هست. حالا دلایلی هم دارن که من اگر لازم شد بعدا
بهش میپردازیم. بله.
منتها خب این حرفی که گفته میشه در واقع یک ادعا، منتها این ادعا هنوز به نتیجه قانونی منتج نشده. یعنی سازمان حمایت تنظیم بازار هنوز ادله اونها رو کافی برای این که بتونه قیمت واقع قیمت جدیدی نسبت به قیمت تعیین شده قبل اعلام بکنه رو احراز نکرده. طبیعتا اینجا خب ما در تعزیرات مبنا رو همون قیمت قبلی قرار میدیم. این که مردم به چه صورتی میتونن تشخیص بدن، طبیعتا سامانه سال 24 که در سازمان صرف معدن تجارت و به نوعی با سازمان حمایت هماهنگ در نظر گرفته شده، اونجا قیمت‌های واقعی رو و قیمت‌هایی که در ستاد تنظیم بازار اعلام شده مشخص کردن. طبیعتا هر قیمت اعلامی مازاد بر اون قیمت باشه این گران فروشی. در گرانی طبیعتا افزایش قیمت داریم، مثل همون اتفاقی که برای کره افتاد. کره عرض کنم که عرض نیمایی دریافت میکرد به هر دلیل، یا من اصلا نمیخوام تو قضیه ورود بکنم، که یکیش بحث تولید حمایت از تولید داخلی بود، اعلام شد که دیگه عرض نیمایی تعلق نمیگیره با عرض آزاد یا ببخشید ارز 4200 تومانی دیگه نمیشه وارد کرد، ارز نیمایی باید بگیرن، طبیعتا اختلاف قیمت به وجود میاد. این افزایش قیمت دیگه گرانیست، این به اطلاع همه میرسه، طبیعتا مازاد بر اون اگر کسی فروشه
متشکرم. این مثل اون اتفاقات در واقع حالا تقریبا نیمه اول 97 که این در واقع گرانی اتفاق افتاده بود،
بله،
و عملا هنوز قیمت‌های واقعی محاسبه نشده بود و یه سردرگمی هم به وجود اومده بود.
بله.
خب خیلی ممنونم، هستیم خدمت شما آقای اصفهانی. خب آقای بازوکی، یه ذره این گرانی رو بازش بکنیم با هم دیگه. شما اون مواردی رو که فکر می‌کنید به عنوان گرانی محقه، یعنی همین مسائلی که مثلا یه دفعه اون حالا عرضه بهش تعلق پیدا نکرده یا موارد دیگه ای، بالاخره ما تو تولید هم داریم دیگه، بالاخره تولید کننده وقتی مواجه میشه با افزایش قیمت، عملا هم قطعاتش مواد اولیه‌اش با عدد بالاتری تهیه میشه و عملا میرسه به اینکه اون کالا گرانتر تولید میشه، یعنی از اون قیمت قبلی که بوده. اتفاقی که میفته اینه که اون شاید تا یه ذره ما برامون باید بگذره عادی بشه قیمت، معمولا این اتفاق میفته، این زمانه بین عادی شدنه، حالا من نمیخوام بگم رسمی شدنه چون رسمی شدنه یه موقعی دیرتر هم حتی صورت میگیره، این زمانه خیلی زمانه به خصوص و ویژه‌ایه، یه مقدار برامون توضیح بفرمایید که تو این زمان این چطور شما تشخیص میدید که این اتفاق گران فروشی است یا گرانی است؟
ببینیم، ما نمیتونیم بگیم این اتفاق گرانیست یا گران فروشی. یه تولید کننده شابش مواد اولیه رو به یه نرخ در عرض یک سال بده، ازش بخوا بگو به شما فولاد دادم، مس دادم، مواد پتروشیمی دادم، رنگ دادم، قیمت ها ثابت بوده، یه قسمت هم ارز میخوا چون ما موتور تولید نداریم و بعضی قطعات الکترونیک، اینم عرض به شما میدم، اصلا عرضم نمیدم، بگو چی میخوای، خودم میرم میارم به شما میدم، اینو تولید کن، این قیمتم، تا این یک سال حق نداره دست بخوره، تولید کننده از خداشه.
ولی ما معمولا اون قیمت رو اول مشخص میکنیم.
نمیتونی مشخص کنیم. ببینین وقتی همین سال 90
مشخص میشه دیگه، سازمان حمایت میاد همین رو
الان عرض میکنم خدمتتون. ببینین،
نه شما میفهمید که این قیمت درستی محاسبه نمیشه یا تعیین نمیتونه بشه.
وقتی شما به روز داری مواد اولیه تو بورس میخرین، وقتی با دلار آزاد 26,000 تومان امروز آقای غزنوی خدا خیرشون بده اومد گفت آقا همین الان با دلار 26 تومان من ورق وارد کنم تو ایران میشه 12,000 تومان، تو بورس دارم میخرم 25,000 تومان، این حلقه مفقوده کجاست؟ شما به تولید نمیرسین، خیر توضیح کننده رو میگیریم که تو گران فروشی. خب اگر تولید کننده مواد اولیه دستش بشه، خب قیمتش ثابته، سازمان حمایت هم برای اینکه یک قیمت یه شرکت رو بیاد مسبب بکنه چند تا
فاکتور داره،
بله این فاکتورها رو جمع میکنه، همین کاری که الان داره میکنه. حالا برمیگردم به صحبت اولیه هم که تو مقدمه گفتم، ببینین شناسه کالا، طرح سامانه سجا، شناسه گارانتی، اگر اینا قبل از سال 96 انجام میشد ما امروز اصلا اینجا دور هم نشسته بودیم که بگیم تعذیرات خانم ایزدی رو اذیتشون بکنیم، جناب آقای دکتر اصفهانی رو اذیت بکنیم، سازمان بازرسی، پرونده های آنچنانی. ما الان تادیو کمیسیون شکایات داریم، میخواییم رسیدگی بکنیم. ما تا قبل از سال 98، از اول سال 97 تا برج 11 سال 98 یک دفعه یا دو دفعه قیمت تو سامانه 124 داشتیم، ولی پرونده های شکایت شما بیاییم ببینید به چه صورت بوده. این تعیین کننده قیمت کی بوده؟ شرکت تولید کننده. خب شرکت تولید کننده مؤلفه‌هاش شما قبول کردین؟ وقتی قبول نمی کردین، چون این طرح شناسه کالا نبود که شناسه هنوز مجاب نشده بودن، الان سه ما چهار عرض میکنم خدمتون
چرا مجاب نشده بودن. ببینیم بالاخره این اتفاق یه اتفاقی نبوده که فقط برای یک شرکتی بخواد بیفته،
سال 94
برای یک سنفی بخواد بیفته،
برای کل
یه موضوعیه، برای کل در واقع
این طرح میمدن سال 94 انجام میدادن، سال 96 که این اتفاق میفتاد من همش برمیگردم به بیانات رهبری، همین الان شما پخش کردین. امنیت اقتصادی، امنیت اقتصادی یعنی چی؟ یعنی یه تولید کننده فکرش امروز آزاد باشه اگر داره تو یه خط تولید سرمایه گذاری میکنه، صبح دولت در باز نکنه بگه آقا امروز هر چی دلتون میخواد بریم بیارین. ببینین این حلقه مفقوده به نظر من فاصله بین اصناف و سازمان صنعت و معدن و تجارت، هیچ موقع ما حالا دخیل نکردن، تو مجلس هم هیچ موقع ما رو دخیل نکردن، هیچ موقع از ما سوال نکردن. این طرح رو شما اجرا میکردین، امروز بهرهشو میبردین. خب الان تر شناسه
یه لحظه الان یه نکته رو گفتیم، بذار همینجا سوال کنیم آقای نیکمنش. یه اتفاقی که وجود داره اینه که توی سازمان‌های مختلف مجلس همیشه وقتی صحبت می‌کنیم میگن نماینده اصناف حضور داره، هستش، صحبت می‌کنیم، نماینده بخش خصوصی از اتاق میگن، اصناف میگن، و حتی یه موقعهای بعضی از صنایع اتحادیه های اون موضوع در واقع موضوع مشترک وجود داره. توی این ماجراها آیا واقعا اصناف حضور دارن ندارن؟ نماینده هاشون نظرشون رو میگن؟ نظرشون مثمر ثمر واقع میشه یا فقط در حد یک امضای صورت جلسه است؟
ارزم به حضور شما، ببینید ما قانون بهبود محیط کسب و کار ماده 2 و ماده 3 الزام کرده که در تصمیمات و مصوبات حتما نظرات تشکل‌های خصوصی رو بگیرید.
بله، اتحادیه سراسری تشکل‌ها
بعد از تصویب اون قانون الان الحمدلله دارن نظرات تشکل‌های صنفی، خصوصا سه اتاق و اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون رو میگیرن در حال حاضر در
خب این نظره فقط گرفته میشه یا مسئول تاثیرگذاره؟
جناب مسعودی خیلی قشنگ گفتن الان دارن این نظرات رو میگیرن. ببینین همون حرفی
که یعنی از اون سال 91 که قانون تصویب شده تا
الان نه ارزم بوزر شما عملا از سال 96-97 به بعد داره،
یعنی بعد از اون گرانی ها و اینها در واقع این اتفاقی یه ذره
اظهار نظر
انجام شد. خب این یه ذره مشخص شد. بفرمایید آقای.
بعد عرض به خدمت شما، ما میگیم الان قاچاق کالا. ببینید عرضه و تقاضا خودش تعیین کننده قیمت بازاره.
بله،
ما الان میگیم قاچاق کالا. آیا یک کاسب خرده فروش میتونه قاچاقچی باشه؟ میتونه قاچاق وارد کنه؟ قاچاقی که میاد میره تو انبارا، باز برمیگردم به این شناسهه. الان سامانه شناسه انبارا درست شده. ببینید الان کسی نمیتونه کالای قاچاق تو انبارایی که رفتن ثبت کردن مجوز دارن. این کار خیلی قشنگه آقا، دو سال جلوتر.
این درسته. من درسته. یه سوال دارم آقای آقای بازوکی، شما خیلی قشنگ یه عبارت رو به کار میبرین و این خیلی درسته، یه ذره من متوجهش نمیشم.
بفهم.
اینی که شما میفرمایید یه کاسب میتونه مثلا قاچاقچی باشه؟
نه، گفتم آیا میتونه؟
نه خب همین، واقعا نظر بر اینه که خب کاسب با شناسنامه دار مگه نیستن؟ احسن؟ مگه مشخص نیستن؟ مگه همیشه اون مالیات رو نمیریم اول از همونا بگیریم تو بین بحث بنگاه های اقتصادی؟ خب بس همه چی رو میدونیم کجان چجوریه، تکلیفشون مشخصه. آیا تو حوزه قاچاق هم ما میریم اول سراغ کاسبا؟ یعنی این اتفاق داره میفته توی حالا حداقل این بحث لوازم خانگی
ما مشکلمون همینه. ببینی ما میگیم کمیسیون شکایات داریم تو اتحادیه، داره پاسخگویی میکنه هم به تعزیرات هم به سازمان صنعت و معدن و تجارت. ما میگیم اگر این همکاری برگرده به این که جلوی قاچاقو بگیریم، بهتر از اینه که امروز بیایم 3 سازمان درست بکنیم، هر سازمانی 5 ساختمون داشته باشه، بریم دنبال کاسبه رو بگیریمش، بگیم تو چرا اینو فروختی؟ من اول بیام زندگی اون کاسبو تامین بکنم، کالا بهش بدم، در مغازش بذارم. ببینید تو این طرح شناسه کالا از 1-7 تمام کسبه موظف شدن هیچ گونه کالای لوازم خانگی قاچاق حق ندارن. قبلا هم حق نداشتن ها. اونایی که حتی شناسه دار شده، چون دیگه کالایی وارد نمیشه.
لوازم خانگی شرکت... مثل اینکه یعنی قبلتر از 1-7 بله. شاملش شده.
بله.
یه سری کالاهای دیگه هست که از 1-7 بله. به بعد در واقع
نه، مال ما 1-7 بله لوازم خانگی خوب. 5 قلم اساسی.
بله.
ما تو این طرح شناسه کالا هیچ کس دیگه حق نداره بفروشه. شما زحمت بکشین 2000 واحد صنفی در سرا امین حضوره. بفرمایین 25 تا 30 تا شرکت تولیدی بهشون کالا بدن. دولت بیاد مواد اولیه‌شون رو تامین بکنه. اونا کالای قاچاق نفروشن یا کالای غیر نفروشن. ما تو طرح شناسه کالا تو طرح بعدی لوازم ریز خانگی هم میشه شناسه دار.
خب اجازه بدید وارد این موضوع خواهیم شد. یعنی الان اتفاقی که میخواد بیفته از 1-7 اینه که ما دوباره یه گشتای مشترک داریم، دوباره میریم مغازه
رو بازار
می‌کنیم ببینیم چجوری
میشه کالا،
بعد
کالا
خب تکلیفمون معلوم شد، موضوعات برنامه بعدیمون تقریبا مشخص شد. یه نکته رو که شاید خیلی نکته مهمی هست که باید بپردازیم به اینجور مسائل، اونم اینه که باید ببینیم توی این حوزه‌های مختلف کار رو چجوری داریم پیش میبریم که عملا تشدید بر یه سری از اتفاقات نیفته. خانم ایزدی، این ماجراهایی که ازش تعریف کردن و صحبت کردن، همه اون مسائلی که در نهایت هم اون کاسب رو هم اون افرادی که دارن مشکل ایجاد میکنن همه رو وارد یه چرخه ای میکنه که تأثیرش در نهایت روی بازار خواهد بود. آیا این جوری طراحی شده که اثر مستقیم نذاره؟ یعنی میخوام ببینم راهکار مجموعه حالا تعزیرات برای این موضوع چیست که از آقای اصفهانی هم تو سوال خواهم کرد.
بله، همونطور که خودتونم میدونین سازمان تعزیرات تقریبا آخرین حلقه این مجموعه است، یعنی سازمان شبه قضایی که مرجع رسیدگی کننده هستش. اتفاقاتی که ما قبل از این سازمان تعزیرات میفته چیزی نیست که در حیطه صلاحیت های سازمان تعزیرات باشه.
خب یعنی نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا آقای اصفهانی، عذرخواهی میکنم، من میخوام همین سوال از حضرت عالی بپرسم و اینی که این رو بدانم که این اتفاقات و این نظارت ها الان با توجه به این که دوباره از یک هفت هم حالا میخواد این مباحث شناسه ها اجباری شدن ای سر کالاهای دیگه هم باشه، دوباره ما باز شاهد یه سری گشت های مشترک هستیم و مسائلی که دوباره بخواد تشنج در بازار ایجاد بکنه؟
نه خیر، ببینید ما گشت مشترک رو چون می‌ذارید من یه توضیح
بفرمایید.
بحث عنوان گشت مشترک وقتی بیان میشه این اجازه قانونی است که قانون به ما داده تا بتونیم شوهر سیارمون رو برای رسیدگی سریع‌تر به تخلفی که اعلام می‌کنن به محل اعزام بکنیم که در همون محل رسیدگی بکنن و تحقیق بکنن، حکم صادر بکنن و اگر لازم شد همونجا اجرا بکنن.
بله،
لذا اجباری به این که الا و لابد همیشه ما گشت مشترک داشته باشیم اولا نیست، پس با این وصف زمانی که ضرورت ایجاب بکنه که یه شعبه سیار ما حضور پیدا بکنه ما این کار رو انجام میدیم. این که میگیم گشت مشترک به لحاظ این هست که ما شعبه سیارمون، همین خانمیزادی که الان در خدمتشون هستیم، ما
بله،
یکی از رؤسای شعب و قضات شعب ما هستن که زحمت میکشن. عرض کنم بزرگتون که اینها معمولیتی بهشون داده میشه که مثلا در فلان خیابان فلان فروشگاه یا فلان انبار یا فلان عرض کنم که مرکز تولیدی تخلفی کرده یا تخلفی گزارش شده، بعد حضور پیدا میکنن در محل، منتها به لحاظ این که ضرورت داره که کارشناس مربوطه اظهار نظر بکنه مثلا در مورد لوازم خانگی. خب شما میدونید تقلبات و تقلبات عجیبی داره صورت میگیره که همین اخیرا هم یک گزارشی از صدا و سیما پخش شد دلیل بر این که لوازم خانگی رو میبردن در یک کارگاه های بسیار دور افتاده به قول معروف، اونها اونجا اونهایی که آسیب دیده بود رو ترمیم میکردن و مارک های
جدیدی
تخلفات متعدد تو این زمین. در هر حال اعلام میشه که اونجا تخلف صورت گرفته، رئیس شعبه ماکی قاضی شعبه است به همراه مجموعه،
یعنی به دلیل تسریع در موضوع اینه.
بله بله، ما گشت مشترک از این بابت گفته میشه که ما همزمانی که رئیس شعبه ما میره در محل، کارشناس سازمان معدن هم باید حضور پیدا بکنه، کارشناس سازمان حمایت هم باید حضور پیدا بکنه، در برخی موارد مثلا کارشناسای مختلف مثل شرکت پخش مواد نفتی، مثل شرکت مثل ببخشید دامپزشکی، مثل بیمارستان ها و دانشگاه علوم پزشکی یا اداره استاندارد و امثال اینها حضور پیدا میکنند از باب اینکه کارشناس های اونها با ما هستن. از این بابت گفته میشه گشت مشترک، لذا اگر ضرورت ایجاب بکنه ما این کار رو انجام میدیم، ضرورت ایجاب نکنه این کار رو انجام نمیدیم، همونجا تخلفاتی که گزارش میده در شعبهشون رسیدگی میشه. منتها ببینید شناسه دار شدن کالا یک کار بسیار بزرگی است که سالها بود گفته میشد که باید انجام بشه. ما هر زمانی از همون ابتدای خدمت عزیزان رسیدیم تو جلسات مختلف و برنامه های مختلف عرض کردیم که هم حتی من صراحتا گفتم در یکی از جلسات که همونطور که تلفن همراه با ریجستری جلو قاچاقش گرفته شد، اعتقاد ما این هست که لوازم خانگی هم به همین صورت با ریجستری خاص خودش امکان پذیر هست که بشه جلو قاچاقش رو گرفت یا حداقل قاچاقها رو شناسایی کرد. لذا اگر ما یه مشکلاتی که مثلا داریم، حتی گاهی وقتا کالای لوازم خانگی تولید داخل رو در مسیر عبور از این استان به استان دیگه
یا عنوان کالای قاچاق میگیره
به اون طرف تهران، مأمورین مربوطه یا ضابطین محترم به عنوان کالای قاچاق توقیف میکنن تا این میره به سازمان اموال تملیکی و بعد رسیدگی میشه و مشخص میشه قاچاق نیست، چه حال که به این کالا نمیذاره. خب این شناسه میتونه همونجا مأمور مربوطه یا ضابط کاشف رو همونجا با استعلان از سیستم مربوطه واقف بکنه به اینکه این کالا قاچاق نیست و اصلا ضرورتی نداره که ما حضور پیدا بکنیم.
بله خیلی متشکرم. آقای اسمانانی من همون میخواستم ببینم نکته آخری هم اگر برای تکمیل فرمایشاتون دارید بفرمایید که اگر خیر باهاتون خداحافظی بکنید.
خواهش میکنم. من ممنونم از زحمات شما و همکاران.
خواهش میکنم.
حضور دارم و همینطور مهمانان عزیز.
متشکرم از شما که همیشه همراه ما هستید. خدا نگهدارتون. گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد علی اسفنانی، رئیس سازمان تجهیزات حکومتی استان تهران. آقای نیکمنش، این نظارت ها توی بحث تعزیرات، حالا صحبتمون تموم شد با آقای اسفنانی، ولی خب خانم ایزدی رو مزاحمشون خواهیم شد بیشتر از این زاویه، ولی میخوام از این زاویه از حضرت عالی سوال بکنم. این نظارت ها کجا ما یه سری مشکلاتی داریم که نیاز هست، همونجور که شما فرمودید که توی بحث در واقع اون ضابط توی اصلاح اون قوانین بخواد صورت بگیره و خود اصناف و بازرسین رو هم ببینن، یه سری از این موارد رو بفرمایید که واقعا اون جاهایی که اون حلقه مفقوده است یه ذره توی این برنامه در موردش مطرح بشه که بتونیم حداقل صدای این موضوع باشیم، برای اینکه اون افرادی که باید روی موضوع تاثیرگذار باشن از همین برنامه بهره ببرن.
خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که کارهای خوب و اتفاقات خوبی در این مدت اخیر افتاده. اینم این که ذیل ستاد تنظیم بازار مصوبات شورای هماهنگی تشدید بازرسی ملزم کردن که ضمن این که ما بازرسی و نظارت رو در حلقه خرد و فروش ها و در حلقه آخر توزیع کنندگان بیاییم نظارت داشته باشیم، اخیراً بیشتر بازرسی هامونو رو کالاهای اولویت دار معطوف به انبارها و مراکز نگهداری عمده کالاها رو بازرسان اتاق اصناف، بازرسان سازمان حمایت عرض کردم گاهن با
اون در حیطه اصناف باز حساب میشه اون
بله.
بحث
بله. چون انبارهای بزرگ و اینا ماده دو قانون نظام صنفی ما فرد صنفی رو تعریف کرده و بند شین ماده 37 قانون نظام صنفی هم و شرح و وظایف بازرسان اتاق اصناف و بر واحدهای صنفی رو مشخص و احصا کرده. به همین منوال ما صلاحیت بازرسی رو از انبارهایی که دارای پروانه کسب هستند و مراکز عمده نگهداری کالاها رو داریم، ولی خب با ظرفیت هایی که داریم، با امکانات ناچیزی که داریم، به همراه سازمان صنعت معدن تجارت استانها و همراهی خوبی که رؤسای محترم شعب تعزیرات و دادستانی محترم دارن و جا داره از تک تک عزیزان من تقدیر و تشکر داشته باشم، ما طرح تشدید بازرسی رو بر کالاهای اولویت دار در زنجیره ما قبل توزیع، یعنی انبارها و مراکز عمده و عمده فروشها و مراکز نگهداری عمده کالاها معطوف کردیم. من در بحث لوازم خانگی عرض کنم خدمت شما، از زمانی که این طرح تشدید شروع شد ما 25362 فقره دو تعداد بازرسی رو در بحث لوازم خانگی داشتیم در همین مدت، و عرضم به حضور شما از این 25362 مورد بازرسی که صورت گرفته 1310 فقره پرونده تخلف تشکیل شده، تنظیم شده گزارش و به مراجع زیرساخت.
از چند تا بازرسی فرمودین؟
از 25362 مورد.
یعنی بقیه اینا شامل حال صورت گرفته پرونده بخواد تشکیل بشه
نه تخلف نه بله، ولی بازرسی و نظارت انجام شده. از این تعداد 1310 فقره پرونده تشکیل شده، اهم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، احتکار و تقلب، که مجموع ارزش ریالی این پرونده ها نزدیک به 37 میلیارد ریال بوده. عرضم به حضور شما که بیشتر این تخلفات هم همونطوری که آقای پازوکی عزیز ما فرمودن کسایی بودن که زیر پله‌ای یا در منازل مسکونی عرضه کالاهای لوازم خانگی رو داشتن. یعنی ما تعداد تخلف 1000 رو
یعنی اون افراد شناسنامه دار بودن که اینطوری عرضه میکردن،
نه غیر شناسنامه دار بودن بله. یعنی اونایی بودن که عموماً پروانه کسب نداشتن و هنوز شناسنامه دار صنفی نشده بودند.
ولی به عنوان یه واحد صنفی داشتن این کارو می‌کردن،
بله.
ولی مجوز لازم رو در واقع نداشتن.
که گاهن هم شاید در فضای مجازی در کانال‌های مختلف خودشون می‌فروختن. ما جدیداً دستورالعمل اجرایی بابت مبارزه با این تخلفات در کسب و کار فضای مجازی با همراهی و هماهنگی اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا که از واجا هست، ناجا هست، وزارت سمت هست، سازمان تعزیرات هست، اتاق اصناف هست، مرکز اصناف و بازرگانان ایران هست و دیگر دستگاه سازمان حمایت هستش و دیگر دستگاه متولی، داریم عرضم بزرگ شما این دستوران عمل اجرایی رو تدوین کردن، در مرحله نهایی هستش که ما عرضم بزرگ شما تایید کنیم بفرستیم به سمت مصوبه در کارگروه اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا.
خب خیلی ممنون، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من تکمیل فرمایشات آقای نیکمنش خدمتون عرض میکنم که اشاره خوبی داشتم به مراکز زیرپله‌ای و فاقد شناسنامه و فاقد پروانه کسب.
بله.
ماده 27 قانون نظام صنفی صراحتاً اینجا اعلام کرده که با درخواست اتحادیه مربوطه، یعنی اگر اتحادیه لوازم خانگی و رؤسای محترم مثل آقای پازوکی و همکاران محترمشون با درخواست اینها و به تایید اتاق اصناف به همراه نیروی انتظامی باید پلمب بشه. یعنی اینجا قانونگذار برای تعزیرات هیچ تکلیف قانونی رو بار نکرده و اگر کمکاری در این قسمت صورت میگیره، چون آقای پوزگی خیلی ناراحت بودن از اینکه یه سری افراد فاقد شناسنامه، واحدهای صنفی فاقد شناسنامه میان شناسنامه دارها رو هم زیر سوال میبرن. اینو میخوام بگم که این وظیفه بر عهده خودشون هست،
یعنی در خاص خودشون باید باشه. واحدهای صنفی که شناسنامه دار هستن و جواز کسب دارن که تکلیفشون
بله مشخص، قانون مشخص
اونهایی کرده. که اینطور نیست. الان آقای نیکمنش هم فرمودن که در واقع خود اتاق اصناف و در واقع بازرسان اصناف میتونن دخالت بکنن توی این موضوع و این رویه براشون قانونی است، درسته؟
با این که
پروانه در واقع پروانه کسب ندارن ولی الان توضیح میدن.
ببینید اینا همه برمیگره به همون قانون که خدمت شما گفتم.
بله.
ببینید الان همین طرح سامانه سجا تو قانون ماده قانونی داره، اومده میگه اگر شما میخوای از یه عمده فروش یا بنکدار یا از کارخونه کالا بخری، بعد بری ثبت نام کنی. اول چیزی که تو این طرح ازش میخواد میگه شما باید مجوز کسب داشته باشی. خب اگر قبل از این گرون فروشی ها این طرح اجرا شده بود که ما امروز این مشکل رو نداشتیم. ما همه مشکلمون همینه، میگیم قانونو ولش میکنیم، کاری به کارش نداریم،
همه چی با هم موازی انجام نمیشه. در واقع
میاد لحظه آخر که کمبود کالا پیدا میشه، گرانی شروع میشه، حالا همه هجوم میارن. همه میان کجا؟ جایی که توزیع کننده ها هستن. بعد میان سراغ اتحادیه ها. اتحادیه همین الان من میتونم به شما آمار بدم، ما طی 6 ماه گذشته که یک ماهش تعطیل بوده، طی 5 ماه چون ما 2/2/97 اجازه دادن که سنوف برن شروع کنن ماله. کار حالا پاساجا که 10 روز بعدشش ما حداقل میتونم بگم 243 مورد بازرسی داشتیم. ما بازرسای افتخاری داریم، دارن میرن کار انجام میدن. ولی آیا با این که من برم برخورد کنم هر روز با مغازه ها، با این وضعیت موجود امروز، آیا این کار درست میشه؟ وقتی تولید نیست برخورد با مغازه‌دار، وقتی قاچاق هست 2000 کیلومتر میاد کف انبارهای تهران برخورد با مغازه‌دار، وقتی قیمت باید جای دیگه مصوب بشه گران فروشی با مغازه‌دار.
در واقع اینجا مغازه‌دار فقط دیده میشه.
بله.
یعنی اینجا همون صحبت اصلی ما اصلا همینه که اون بنگاه‌های شناسنامه‌دار، اصناف شناسنامه‌دار، اونهایی که جواز کسب دارن، پروانه کسب دارن، همیشه اولین در واقع برخورد با همون است. ما وقتی هم که من مالیات رو وقتی مثال میزنم و بیمه سازمان تامین اجتماعی رو وقتی می‌خوام مثال بزنیم، هم به همین موضوع باید برسیم که اونها هم همیشه وقتی هر طرحی دارن اول میان اجرا میکنن رو افراد شناسنامه دار، بعد حالا اون کسی که داره جواز کسب نداره، مجموعه نیست، حالا شرکتی نداره و داره معاملات زیرزمینی انجام میده، اصلا شناسایی نمیشه. ما به این موضوع خواهیم پرداخت. یه بخشی رو ما داریم، بخش پشت باجمون هست که شهاب دارابیان عزیز برای ما خواهد گفت.
پشت باجم
شماره 103 به واجه 5.
شهر پرند.
شهر پرند
و صحبت در مورد مترو شهر پرند بود، به طوری که مثلا دوستان به ما گزارش میدادن که روز سه‌شنبه رفته بودن یک واحد سه‌خوابه رو تهیه کنن، بعد دیده بودن موفق نمیشن، روز بعدش رفته بودن دو خوابه بخرن، دیده بودن دو خوابه هم موفق نمیشن، روز بعدش رفته بودن یک خوابه بخرن،
سه شنبه نشده بود هنوز.
بله، یه اتفاقات عجیبه. ولی یه صحبتی داشتیم از طرف آقای محمد،
این موضوع مترو اینا چیز جدیدی هم نیست، حالا چرا چی شده؟
وعده دادن که تا آخر سال مترو پرند قراره که راه اندازی بشه و همین موضوع باعث افزایش قیمت شد. ما بعد از گرانی‌هایی که در تهران داشتیم شاهد این بودیم که یه حجم انبوهی از مخاطبان داشتن